شما هم تشریف آوردین. این شناخت یه گردشگر به نظر شما نسبت به همدان، آیا اون اطلاعاتی که نیاز داره و اون چیزهایی که لازمه در شهر همدان ارائه میشه؟ حالا چه به لحاظ اون افرادی که در مقاصد گردشگری حضور دارن، چه به لحاظ تابلوهای شهری یا حالا سایر موارد، آیا این شناخت رو به افراد به راحتی میده که مثلا اگر یه فرد اومد همدان، یکی از شهرستان‌ها رو انتخاب کرد، به راحتی بتونه اماکن گردشگریش رو پیدا بکنه، در خصوصشون اطلاعات کسب بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بابت بحث تابلوهای شهری، بله به نظر من خوب بود، چون حالا در حال تقریبا من دیدم همه جا بحث این بناهای اصلی یا جاذبه گنجگری همدان خوب پوشش داده بودن توی حالا همدان شهریه که چون ابتدا اون بحث حکمتان هم به عنوان یک شهر دایره و گرد بوده، به ناز لخش شهری هم یک شهری هست که خیاباناش همش به صورت دایره هستش و شهر منسجم و مشخص هست با اون حالا کمربندی بزرگی که داره. و حالا من دقت کردم اتفاقا این رو بحث پوشش دادن تابلو شهری خوب مطایه داستانی که هستش و بحث حالا خود داستان حکمتانه، من ضعفی که آقای تعمرش دیدم رو بحث حکمتانه، اون توقعی که میرفت حالا چون سایت میراث جهانی هم شده، یک خود قطعا من رو بحث حکمتانه بیشتر کار بشنه با اونه کارشناس چیزگانه من شاهد بودم بهش نمیخورد که سایت میراث جهانی شده باشه، یعنی در حد مثلا سایت های معمولی دیگه بود و این نیاز به یه سری برنامه ریزی بیشتر داره، تابلوهای بیشتری باید بپره توی فضای شهر که مثلا این داستان حکمتانه رو پررنگ بکنه. در مورد این هدایت مسافرها به درگ ورودی اصلی حکمتانه خود باید بیشتر فضا سازی بشه. مثلا خود من کارا چند بار اومده بودم سری آخرش مثلا من یکی دو تا خیابون اشتباه رفتم تا بتونم درد اصلی رو پیدا بکنم و این یه خود رو بحث حکمتانه واقعا بهش باید بیشتر کار بشه. تابلوهای راهنمای داخل خود مجموعه حکمتانه یا اون مثلا خب مثلا کلیسایی که اون آخر بود ما رفتیم بچه رو ببریم تن متاسفانه بسته بود، خب یکی از جاذبه‌های اصلی اون حکمتانه همون کلیسا، چون حالا قسمت‌های دیگه‌اش می‌دونیم غیر از حالا موزه که اون وسطه و اون کارگاهی که دارن کارگاهی که روش اون سوله هستش، خب اون بحث کلیسا که خب این کلیسا تعطیل بود و حالا افراد مختلف هم که می اومدن عملا شاکی بودن که چرا مثلا ما این همه راه اومدیم، چرا همون درب ورودی نگهبانی نگفته که این کلیسا مثلا که ما اینقدر نگفت. اینا یه ضعفایی که رو بحث حکمتانه با هم داشت باید قطعا بیشتر کار بشه. بابا طاهر و ابن سینا به نظر من خوب بود، یعنی یه کار خاص دیگه نمیشه نسبت بهش انجام داد و البته میتونم براش راهنمای موقت بذارن، یعنی اگر مثلا میراث فرهنگی همدان حالا احتمالا مثل ایام نوروز میذارن ولی تو این مثلا ماه شهری بر ما یا دو هفته آخر شهری بر که خیلی شلوغ تره نسبت به شهرهای دیگه هم همینطوره. به نظر من اگر یکی دو تا راه، یعنی هر کدوم از این ساعت‌ها یک راهنمای موقت داشته باشه تجربه بهتر و شیرین تر، مخصوصا ابن سینا به خاطر اینکه حال افتخار ما ایرانی ها هستش و عملا به نوعی کتابای او بوده که بحث پزشکی رو به قبل وارد کرده، اگر یه فردی باشه که توضیح بده یا یک نمیدونم مثل حالت گاید صوتی که مرتب این توضیحات و هم بابا تا هم ابن سینا پخش بشه توی فضا که افراد که میاد، چون من دقت میکردم خیلی از بازدید کنند همجور هم میومدن و میرفتن هیچ چیز دردن نمیابد. حالا این داستان معماری این بنا چی هستش، اصلا خود ابن سینا کی بوده، چه خدماتی اینا، من حس میکنم اگر یه راهنمای موقت بزنن یا اینکه از راهنما صوتی با صدای بلند که مجموعه پخش بشه فکر میکنم خیلی میتونه تاثیر بیشتری بذاره. بحث گنج نامم که حالا بازی جایزده اصلی هستش، یه داستانی که هست اون مثلا تلکابینش تعطیل بود، دوباره این یه ضعف بود که تو این زمان پیک مسافر خب باید یه جور مدیریت بکنن که وقتی مسافر از مکانهای دور اومد قطعا یکی از جاذبات تلکابین گنجنامه هستش.
بله.
خب این میتونه یه قطعا یه ضعف جدی باشه، یا مثلا سورتمشت مدتی طول میکشه تا راه بیفته. اینا یه خود بعد روی این زمینه ها قسمت حالا فکر میکنم دست بخش خصوصی باشه قسمت تفریحات گنجنامه، این لازم مدیریت بهتری هست که من حس میکنم بعد اونجا اتفاق بیفته که مسئله پیش نیاد.
بله.
دیگه مشکل خاص دیگه من ندیدم. حالا
به لحاظ صنایع دستی چطور؟ آیا در دسترس بوده یا حالا مثلا اون فضای شما دیدین که در حال ساخت باشن؟ چون خب خیلی این خودش یه جاذبه است که شما صنایع دستی رو بتونین هم خودش رو خرید بکنین، هم یه فضایی باشه که اون بیننده ببینه داره ساخت میشه. آیا شما هم
نه متاسفانه من ندیدم. یعنی حالا شاید مثلا بالاخره همه جاذبه‌ای هستش که رفتیم، من حالا اصلا و ابدا که حالا هنرمندی ببینم اونجا نشسته باشه داشته باشه صنایع دستی تولید کنه نباید. با اینکه شما لاله جین رو دارین نزدیک که همه دانه، خب این شاید میتونست بدتر نبود. حالا یکی از این سایت های گردشگری مخصوصا من فکر میکنم با همان حکمتانه که فضا هم زیاده، حتی تو اون دور میدون ورودیش که خب یه میدونی از قبل از که وارد گیشه بلیط بشی،
بله.
واقعا این میدون خالی افتاده کامل نیست و تا دوران یه سری کارگاه صنایع دستی اجازه شه و هنرمندا بشینن صنایع دستی تولید کنن، اصلا میتونه اونجا خودش یه جاذبه بشه تحت عنوان بحث خلق مشترک، یعنی گرشگر خلق مشترک صنایع دستی مخصوصا هنرمند لالجی دعوت چند بیان اونجا به بالای قرار بگیره. حالا نمیدونم لازم حریم و اینا امکانش هست یعنی، ولی میشه روش فکر کرد و این خیلی میتونه جذابیت اونجا رو ببره بالا.
بعد دسترستون به صنایع دستی چطور بود؟ شما راحت تونستین خرید بکنین صنایع دستی استانمون؟
نه دیگه، میگم حالا به غیر از چند تا مثلا افرادی که حالا داخل خود مجموعه حکمتانه اونم بحث میکنم صنایع دستی خیلی بومی همدان نبود، یعنی یه چیز عادی بود که همه جا پیدا میشد. خیلی قابل خاطر این دارم میگم که باید حتما و فکر میکنم سایت مناسب باشم همون توی حکمتانه باشه و یکی هم حد فاصله میدان همه ابن سینا تا میدان من اون مرکزی همدان، این هم که شبا مثلا من یک شب رفتم دیدم که خیلی خیابونی که سنگ فرشه،
بله.
حالا اسمش نمیدونم چیه،
پیاده راه بو علی، بله
بله پیاده راه اون، خب دیدم خیلی زیاد دست فروش ها هستم و تا این دست فروش ها همه اکثرا لباس و اسباب بازی و من گذره سن مثلا تهران اومده به فرض اینو کرده باب همایون و شهر مثلا خیلی زیبا دکای سنتی عقلیه هستش و میتونه از این حالت دست فروشی بیاد بیرون، یعنی اون گذر حیفه که بخواد گذره به اون زیبای دست فروشی بشه. میتونه حالا یه بخش کوچیکش یک سمت خیابون، حداقل یک طرف خیابون به نظر من اتفاقا غرفه‌های صنایع دستی بشه طرف شب و عقدیه‌های محلی، حالا عقدیه‌هاش مثلا قلبا بشه که خودش میتونه چقدر جذب گردش کرد کنه. ولی الان یه خود الان خیلی به قول یعنی میخوام بگم منظم نبود،
آشفته است، بله متاسفانه
روشای ما آشفته بود، بله. مثلا من دفعه دقت کردم همه چیز شما اونجا دیده میشد و نظم نداشت و پخش بودن اینا تو بود بخش‌های مختلف خیابون و حیف اون خیابون سنگ فرش زیباست این اتفاق بیفته. کامل میشه باب همایون تهران رو الگو قرار داد و اگر هم میخوان دست فروش باشن یک طرف باشن، چون ما تو کشورهای مختلف بحث نایت بازار یا بازار شب رو داریم ما و این بازار شب که وجود داره عملا همینه دیگه، یعنی بازار صنایع دستی هست، عقلیه هست، حالا یه بخشش هم میتونه همین لباس و چیزهای مختلف باشه. این اگر این ساماندهی بشه من فهم میکنم جذابیت رو میبره بالا.
بعد اماکن اقامتی از نظر شما چطور بودن؟ آیا بومی همدان بود یا نه همون استانداردهای کشوری رو رعایت شده که حالا یه اتاق با یه غذا یه فضای اینجوری، یا مثلا توی مرکز اقامت شما بومی شده همدان یا حالا اون فضای بومی سازی شده در نظر گرفته شده بود براشون؟ چیزی که شما دیدین چطور بود؟
حالا با تمش که جایی که ما بودیم خب حالا خیلی کیفیتش بالا نبود و بحثی مشکلاتی داشتیم، یعنی آخرش ما مثلا اتاق رو عوض بکنیم. مثلا یه چیزی که من حالا تویش هتلی ندیده بودم این بود که مستفز فن، یعنی اون داستان ایر کاندیشن اتاق ما با اتاق با دو تا اتاق دیگه مشترک بود. حالا شب مثلا ما سردمون میشد میخواستیم این رو خاموش کنیم یا کم کنیم، دو تا اتاق دیگه صداش تعریف یعنی اولین بار بخواه این یه ضعف بسیار جدی بود. من حالا تویش اقامت بایی تو کشور نهیدن یه جای دنیا نهیده بودن.
فرمودین کجا بودین؟ من فراموش کردم اسم.
من تندیس بودم و رفتم هم گفتم مثلا بابا این چه دیگه چه سیستمیه فلان، من واقعا اینجور چیزی تو عمرم نهیده بودم. یه خود من آخرش من شما اتاق عوض کنم و این حالا این داستان واقعا وجود داشت. ولی حالا فکر میکنم یه مشکلی که ما تو همه دانم داریم این که بحث یعنی مثل یزد و اینها بحث کمبود اقامتگاه وجود داره، اقامتگاه استاندارد منظورم. حالا من بوم گردیاش که نرفته بودم و یعنی اگه بتونن یه سری حالا هتل بیشتر، چون شهر توریستی مخصوصا الانم وقت تو این ایام تابستان خیلی به خاطر قاره علی صدر رو اینها مسافر زیاد میره، اگه بتونن یه سری هتل دو ستاره و سه ستاره یه پنج‌ستون باید تمرش برای خانواده ها، خب بخواهم هتل مثل بو علی و بابا طاهر نمیدن، این خود حجمش سنگینه.
بله.
کلا تو ایران مشکلی که داریم قیمت بالای هتل و اقامت دو بس خانواده.
بله.
ولی خب اگر یه سری هتل دو ستاره و سه ستاره تمیز رو بسازن میتونن خیلی بهتر باشه و خوب باشه و انجام.
در خصوص علی صدر فرمودین که خیلی معطل شدین، این موضوع هر روزه بود اونجا؟ چون حالا
بله گفتن تو این ایام نمیدونم تابستون این شهری برای اینا اصلا ما بوده، روزی بوده 14,000 نفر پذیرش داشتیم 24 ساعته کار کردیم. حالا خب میدونید حالا شاید هم اصلا مستک نمی کردن، شاید بهتر بود که قبلش زنگ می زدیم، یا مثلا من خودم تو 28 سال پیش که علی صدر افتادم بیه نرفته بودم و اصلا کلا قافل گیش، اولا که خب خیلی بزرگ شده بود، خیلی لازم مجموعه کامل تفریحی اونجا خیلی خوشم اومد، این حجم از رستوران ها فروشگاه هم خیلی خودش اصلا یه مجموعه کامل شده.
بله.
ولی بعدش من داخل همدان فهمیدم که اصلا بلیتشو بعد از شما از قبل رزرو کنید، چون مثلا جلوی آرامگاه بو علی اصلا زده بود یا چند جای دیگه، و اینو من نمیدونست، یعنی اگر اول اومد از همدان بعد میرفت علی صدر شاید به این مشکل نمیخوردیم، ما از قبل بلیتشو رزرو میکردیم و دیگه 4-5 ساعت هم معطل نمیشه. ولی خب اینا نمیدونستیم ما و ضعفی بود که
به نظر باید خودشون تبلیغات رو داشته باشن توی فضای مجازی اونقدر باشه که هر
بله.
مسافری مطلع باشه و حالا اون
آره، معطلی اگر مثلا تو فضای مجازی حتما این رو بذار، یعنی بحث گردشگری تو اون بیشتر کار کنم در شهر استان که آقا یه جوری اینقدر استوری بزنه که بفهمه مسافرین فضای همدان بحث چی رو ببینه و بدونه که بابت علی صدر از رزرو کنه، خب خیلی بهتره که اونجا، چون برنامه به هم میذاره، من دو سه تا خانواده دیگه هم بودم شاکی بودن که مثلا ما برنامه ریخته بودیم بعد از اون بریم فلان شب بریم فلان، همه اینها خب از بین میره دیگه، کلا برنامه همه از هم میپاشه.
بله.
و یه نکته دیگه که من خودم خب یک شاید بچه تمایز این سفر ما رفتم به ملایر بود، با اینکه کوتاه بود 3-4 سال من رفتم ملایر رو دیدم، ملایر به شدت حالا نمیدونم جزء استان همدان میشه یا مرکزی ملایر
همدان،
اگه جزء استان همدان میشه جای تبلیغات ملایر تو شهر همدان واقعا خالیه.
بله.
و شهر یعنی خود ملایر اون چون یک ساعت بیشتر راه نیست تا همدان، عملا به اون جاذبه این مکمل خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و اون بحث مینی بوردش بسیار جذابیت داره، گرچه که هنوز باید کامل شه، مثلا این همه زحمت کشیدن شبش اصلا نور پردازی نداره این بناهایی که ساختن، که حالا گفتن روی منه، حتی اگر بعد یه بودجه استانی بذارن به نظر من این کارو بکنه استان دارید همه دارن و حتما اولین فرصت این بناهایی که درست شده، چون زحمت چه کشنه فران نور پردازی خیلی دیبا و شکل میخواد و برگذار یه سری جشوارا و برنامه فرهنگی حالا هم ملن هم داخلی که اونجا، حتی اون خودش یعنی الان شما به اونان تخت افزاره رو دارید و یک نرم افزاری رو بذارید که از این جاذبه بتونه برای جذب مسافر استفاده کنه و خیلی این خود این جای کار داره. من اگر بودم حتما جای همدان تبلیغات مینی بورد رو انجام میدادم و به عنوان یک جاذبه مکمل شهر همدان ازش بهره میبردم و یک بازی بورد بورد بود هم برای عملیه هم برای همدان.
بله.
شما باید استانی نگاه بکنید دیگه، خیلی میشه بهتر اون رو برنامه ریزیش کرد، از اون فضا خیلی میشه درآمدزایی کرد به نظر من، مثل بحث قاره علی صدر دیگه. و خود شهر ملایر که حالا هم شهر جهانی منبته هم انگور، خب این میتونه اینقدر این شهر جذابیت داره که میتونه کامل نصف روز گردشگر رو و حتی یک شب گردشگر رو اونجا پر بکنه، مطابق شرطی که برنامه ریزی بشه. حالا من توی سرکان و اینا رو با تمیز نرفتم، من مطابق توی ایامی که اصل برداشت گردوه تو بحث گردشگری باقی یا کشاورزی توی سرکان همشون میتونستن کار بکنن.
بله.
جشنواره مثلا ما توی از جشنواره میذاریم اینجا موقع یه هفته دو هفته جشنواره ای برداشت گردو میتونستن تعریف بکنن، اینا همه میدونید میتونه یک مسافر رو 3-4 روز سلطان همدان نگه داره.
بله درسته.
حالا بقیه شهرستانش رو دیگه من خاطرم نیست که، ولی مثلا توی سرکان همون رو بحث هم گردو میتونه کار بکنه و ملایرم که اصلا خیلی دست بیاد.
بله ممنون. بعد استاد به نظر شما
نهاوند هم نمیدونم جز همدان
بله نهاوند هم از که اون هم سرابای فوق‌العاده ای داره و محصولات خاص خودش رو داره.
آره نهاوند هم که نزدیک من داره ما نفس منجی تاریک شده بود ولی خب اینو همش خودش اصلا یه میوره گردشگری، یعنی اگر اون سمت بومگردی یا هتل خوردن قشنگ میتونه مسافر دو شب همدان باشه و یک شب هم بره محور مرای نهاوند. حالا بروجر دیگه نمیدونم جز شما میشه
نه بروجر جز ما دیگه، ولی خب این نیازمند یه برنامه ریزی استانی داره که مسافر رو هدایت بکنه دیگه، ولی خب جاش خالیه توی
همه. یعنی منم تو خودم قبلا توی استوری های اینستاگرام و به صورت تصادفی چند بار دیدم مینی بورد دیگه ترجیح، یعنی یک واقعیت هم شکل از دلایل هستم که همدان انتخاب کردیم برای سفر این سری به خاطر بحث همین مینی بورد ملایه، یعنی خود این جاذبه مصنوعی میخوام بگم یک نقطه عطفیه که میتونه چقدر مسافر رو به سمت بره، چون وقتی هم مسافر میاد تا ملای قطعا میخواد بیاد همدان و علی طرز و اینا رو ببینه. این میخوام به شما بگم یه نقطه عطفیه واسه گردشگری استانتون، به شرطی که برنامه ریزی بشه، کار بشه، زحمت کشیدن خیلی زیبا ساختن ولی شب تاریکه، یعنی تمام این مثل این برج ایفلی که ساخته شده یا تاج محل یا حالا تمام این بناها نور پردازی نداره،
نشانش اینکه اون نور پردازی خودش میتونه یه جاذبه جدید باشه و باعث بشه گردشگر ترجیح بده حتما شبم اون بناها رو با اون نور پردازی خاص
و برگزاری جشنواره. یعنی الان تو این فصل حالا مثلا محرم صفحه تموم شده و قطعا میتونه مثلا از الان تا نیمه مهر که هنوز هوا خوبه و حالا مسافرم هنوز هست، چقدر هر شب میتونستم به کاری که دبی انجام میده به اسم مثلا یکی از این کشورهای برنامه فرهنگی بذاره یا همون بناهای استانی که هستش خیلی کار میشه که هستش. این دیگه بحث رویدادسازیه دیگه که میشه روش برنامه.
بله ممنونم. و استاد به عنوان سوال آخر، شما چه نمره‌ای به سهم بخش دولتی در حوزه گردشگری استان همدان میدین و چه نمره‌ای به بخش خصوصی و اگر بشه یه نمره براشون تعیین کنیم و دلیل این نمره رو هم بهمون بگین. از نظر شما نمره بخش دولتی در استان همدان در حوزه گردشگری چند میتونه باشه؟
بخش واقعا معطلی که ما تو علیصد پیدا کردیم که اگر قطعا بیشتر ما اطلاع رسانه میشد تو فضای مجازی و ما میفهمیدیم که به رزرو بلیت ها یا مثلا اگر یه سایت سامانه ای رو تعریف کرده بودن و اطلاعی که مثلا هر کسی میخواد قبلش بره تو این سامانه مثلا بتونه بلیتش رزرو کنه که معطل نشه و برنامه‌اش و هم نریزه و یکی داستان این ملایر که دیدن این همه ظرفیت داره، حالا من بعدم دلایل رو میگم ولی هیچ من هیچ تبلیغاتی ازش تو صد شهر همدان ندیدم یا برنامه‌ریزی درست و یکم داستان حکمتانه من نمره مثلا به فرض 17 رو میدم
به بخش دولتی.
به بخش دولتی
بله.
یعنی هر کدوم اینها رو یه نمره کم میکنم از ست موضوعی که گفتم. حالا اگه بخوام اون پیاده روی نمیدونم بو علی نمیدونم الان جزء دولتی میشه فکر کنم شده شهرداری میشه.
بله شهرداری.
اینم اگه بعد یه نمره اینجا کم میکنیم میکنیم 16 نمره شون که ان شاء الله این 4 مورد رو درست بکنن. حالا بحث هتل اینا من میخوام تو بخش خصوصی بگم ولی این 4 موردی که حداقل بخش دولتی و شهرداری و استان نمیدونم دست به دست هم بده حل بکنن، من حس میکنم که یه نمره 16 بهشون میدیم که ان شاء الله دفعه بعد میخوام 20 بهشون، یعنی 4 مورد رو درست بکنن.
بله.
و حالا اگر اون داستان چی دیگه ما کم نمی کنه ولی حتما انجام بدن داستان حکمتان و بابت سنهی دستی که خودتونم گفت.
بله.
داستان بحث بخش خصوصی رو بحث هتل قطعا بر سرمایه گذاری بکنن، به هتلاشون بیشتر رسیدگی کنن. حالا اون نظارت بر هتل بسیار مهمه، کیفیت هتل ها و اینکه یکی دو حداقل چند تا دیگه هتل ترجیح داده که هتل ساخته بشه هتل دو یا سه ستاره تعمیر داری با کیفیت.
بله.
تو کشورهای دیگه ما می‌دونیم که مثلا شما واقعا با خیلی قیمت کمتر من چون رفتم کشور مختلف ولی بسیار هتل تمیز و اتاق تمیز و با کیفیت هست ولی اینجا اینجوری این یه نظارت بخش خصوصی باید خیلی بیشتر بشه و حالا بعد نمیدونم دیگه بخش خصوصی عملا دیگه اگه
بگیم تا حدود بخش خصوصی
بحث اون بحث گنج نامه رو اگه دست بخش خصوصیه خب ضعف جدی وجود داشت و حوزه هم سودمش هم تلکابینش الان تو این پست پرگردش کن نباید اینا دوچار مشکل باشه.
نمره بخش خصوصی چند میشه با این حساب؟
حالا بهشون هیچ نمیدیم که انشالله این دوتا رو هم اصلاح بکنن و چالا بخش خصوصی باید همیشه حمایت بشه همین جوریش هم من به خدا
مظلوم واقع شده. بله. بعد استاد نکته چیزی مونده که من بهش اشاره نکرده باشم و حائز اهمیت باشه در این خصوص اگر هست من هستم در خدمت.
نه من فقط بازم تاکید میکنم واقعا ملایه نهاوند اینها محور جدید گردشگری حتما تعریف شه. الان بیشتر تو ذهن مردم ایران افتاده که همه دامینا برن علیسرد و لاله‌جی مثلا. واقعا این سمت استانتون به شدت به نظر من ظرفیت داره، ولی کسی نمیشناسه، یعنی مسیر ناشناخته است و خیلی میتونه، و اونم باید داخل شهر همدان چند تا تابلو زده بشه توی بوعلی که میرن تو اون کیوسک اطلاع رسانش حتما مثلا موانه یک بروشوری یا یک تابلوی چیزی زده بشه که شما تا اینجا آمدی حتما مثلا ملایر نهاوند هم برید و اونجا هم باید البته آماده بشه برای جذب گردشگر، یعنی روش کار بشه که اون داستان رو میمونه.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردیم، ممنون از وقتی که در اختیارمون قرار
دادیم.
انشاءالله ممنونم از شما، خیلی لطف کردیم استاد، بازم ممنونم، خدا نگهدار.
روزتون